اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز پنجشنبه 9 ماه جانوری سال 2025 میلادی. نخست از همه همکارم عبدالواجد عادل با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه می رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز سه‌شنبه 7 جنوری ضمن انتقاد از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده در قبال طالبان ادعا کرد که اداره کنونی واشنگتن میلیاردها دلار به افغانستان زیر سلطه طالبان فراهم کرده است. ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در ایالت فلوریدا که پالیسی های خارجی حکومت آینده خود را تشریح می کرد، در پاسخ به سوالی که مردم امریکا از کمک میلیون ها دلار به افغانستان زیر سلطه طالبان قهر هستند، گفت این حتی غیر قابل باور است. میلیاردها دلار، نه میلیون ها، میلیاردها. چه کسی اساساً برای طالبان افغانستان میلیاردها دلار پرداخت می کند؟ و این توسط بایدن پرداخت شده است. این نباید اجازه داده شود که رخ بدهد. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان اظهارات ترامپ را رد کرده و گفته است که ایالات متحده افزون بر این که پول به افغانستان فراهم نکرده است، میلیاردها دلار سرمایه های این کشور را راکت کرده است. فطرت گفته است که حکومت طالبان توقع کدام کمک را از ایالات متحده ندارد و نه همگاه خواستار آن شده است. در بیش از 3 سال گذشته که گروه طالبان بر افغانستان حاکم شده است، ایالات متحده بزرگترین فراهم کننده کمک های بشری برای مردم افغانستان بوده است. هند روز چهارشنبه متعهد شد که با افغانستان تحت حاکمیت طالبان برای اجرای پروژه های توسعه‌ای در این کشور فقیر که سالها جنگ ویرانگر و بلایای طبیعی را تحمل کرده است همکاری کند. این تعهد از دیدار روز چهارشنبه دبی بین ویکرام مصری وزیر امور خارجه هند و امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان، در حالی که دو کشور در حال حرکت برای تقویت روابط تجارتی و سیاسی دو جانبه هستند، ناشی شد. وزارت امور خارجه هند پس از دیدار با متقی گفت مصری آمادگی دهلی نو برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای فوری مردم افغانستان را اعلام کرد. طالبان در یک اعلامیه پس از نشست اعلام کردند که دو طرف وضعیت امنیتی منطقه را بررسی کردند. متقی از کمک‌های بشردوستانه مستمر دهلی نو به افغانستان قدردانی و تشکر کرد. در بیانیه هند آمده است با توجه به نیاز کنونی به فعالیت‌های توسعه تصمیم گرفته شد که هند علاوه بر برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه در حال انجام در پروژه‌های توسعه‌ای در آینده نزدیک مشارکت کند. از سوی هم انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 11 دسامبر در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده در مورد خروج نظامیان امریکایی از افغانستان برای آخرین بار گواهی داد. مایکل مکال رئیس این کمیته در آغاز جلسه گواهی‌دهی با اشاره به خروج پر از هرج و مرج امریکا از افغانستان گفت این رویداد فاجعه بار سرآغاز یک سیاست ناکام خارجی بود که جهان را آتش زد. مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده با تصویب قطعنامه جو بایدن رئیس جمهور و برخی از مقامهای دیگر حکومت فعلی و پیشین ایالات متحده به شمول زلمه خلیزاد در خروج فاجعه بار از افغانستان مسئول خوانده است. این قطعنامه با 219 رای موافق و 194 رای مخالف به تصویب رسید. در میان رای دهندگان به این قطعنامه 10 قانونگذار دموکراتیست شامل می باشد. در این قطعنامه جو بایدن، کامالا هریس و مقامهای دیگر حکومت به دلیل آنچه که تصمیم گیری و عملی کردن ناکام آن در جریان خروج از افغانستان خوانده شد محکوم شدند. وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر بر تخلیه و اسکان مجدد افغانهای تأکید کرده است که در 20 سال گذشته با نظامیان امریکایی و ادارات ملکی ایالات متحده در افغانستان کار کردند. انتونی بلینکن ناوقت روز سه‌شنبه 7 جنوری در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که ایالات متحده در کنار شرکای افغان خود ایستاده و به این امر متعهد است. و افزود ما تفاهم‌نامه همکاری با افغان ایوک را تمدید کرده ایم تا شراکت حیاتی خود را برای جابجایی و اسکان مجدد همکاران افغان که بیش از 20 سال در کنار ایالات متحده ایستاده بودند ادامه دهیم. با گزارش رادیوی آزادی و سایر رسانه ها، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله بر دو عالم دین در ولایت بغلان را پذیرفت. پیش از این شیر احمد برهانی سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بغلان به رسانه ها خبر داد که تن از عالمان دینی شام سه شنبه 18 جدی هدف حمله مردان مسلح ناشناس قرار گرفتند که در نتیجه یک تن از آنها کشته و یک تن دیگر زخمی شد. برهانی گفته بود که این دو عالم دین زمانی که از یک مهمانی به سوی خانه برمیگشتند هدف حمله قرار گرفتند. عالم دینی که در این حمله کشته شده است به نام عبدالرزاق شناسایی شده است. گروه داعش پیش از این هم مسئولیت یک حمله انتحاری در مسجد امام زمان در ولایت بغلان را به عهده گرفته بود که در آن ده ها تن به شمول علمای شیعه کشته و زخمی شده بودند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. نظامیان پاکستان روز سه‌شنبه 7 جنوری گفتند که نیروهای امنیتی در جریان حملات جداگانه بر مخفیگاه‌های شورشیان در شمال غرب آن کشور که هم مرز با افغانستان است 19 شورشی را کشتند. نظامیان پاکستان همچنین گفتند که در جریان این حملات 3 سرباز پاکستانی در جریان تعقیب کردن شورشیان کشته شدند. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آن کشور در جریان دو عملیات جداگانه در شمال غرب شهر پشاور و ولسوالی مهمند ایالت خیبر پختونخوا 16 شورشی را کشتند. بر اساس این اعلامیه 3 شورشی دیگر در جریان یک حمله دیگر در ساحه کرک ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان و شهباز شریف صدراعظم آن کشور از عملکرد نیروهای پاکستانی برای حذف شورشان تمجید کردند. وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه 6 جنوری گفت که 11 یمنی را از زندان گوانتانامو به عمان منتقل کرده است، اما هنوز هم 15 نفر دیگر در این زندان محبوسند. وزارت دفاع ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است ایالات متحده از تمایل حکومت عمان و سایر شرکای خود برای حمایت از تلاش‌های مداوم ایالات متحده در راستای کاهش مسئولانه شمار بازداشتی‌ها و در نهایت مسدود کردن مرکز گوانتانامو ستایش می‌کند. آزادی 11 یمنی یک هفته پس از آن صورت گرفت که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد یک زندانی دیگر را به تونس بازگردانده است. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش هایی که در این بخش برنامه تقدیم شما می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در فلوریدا استفاده از فشار نظامی یا اقتصادی برای کنترل کانال پاناما و گرینلند را رد نکرد. اظهارات آقای ترامپ ساعت‌ها پس از سفر غیر منتظره پسرش به گرینلند صورت گرفت. گزارش پیتسوابت کسوارا خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل می‌شنوید.
گرینلند سرزمین نیمه خود مختار دنمارک که پوشیده از یخ است و کانال متعلق به پاناما که بحیره کارائیب را به اقیانوس آرام وصل می کند، به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب باید هر دو تحت کنترل ایالات متحده باشد. در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه در مارالاگو از ترامپ پرسیده شد که آیا می تواند اطمینان دهد که برای انجام این کار از فشار اقتصادی و نظامی استفاده نخواهد کرد. آقای ترامپ گفت:
نمی توانم در مورد هیچ یکی از این دو با شما اطمینان دهم، اما می توانم این را بگویم ما برای امنیت اقتصادی با آنها نیاز داریم.
پاناما هفته گذشته 25 سالگرد انتقال این کانال از ایالات متحده را جشن گرفت. حوزه راهول مولینو رئیس جمهور پاناما گفت:
این کانال برای همیشه به دست ما خواهد بود. امروز بیرق پاناما را می بینیم که آزادانه به اهتزاز در می آید، گویی همیشه آنجا بوده است.
ایالات متحده از سال 1941 پایگاه نظامی خود در گرینلند را نگه داشته است. گرینلند بخش از پادشاهی دنمارک است، اما خودمختاری گسترده خود را حفظ کرده است. آقای ترامپ گفت:
مردم واقعا حتی نمی دانند که آیا دنمارک حق قانونی آن را دارد یا نه. اگر دارد باید از آن بگذرد، زیرا ما برای امنیت ملی به آن نیاز داریم. من در مورد محافظت از جهان آزاد صحبت می کنم. شما به بیرون نگاه می کنید، کشتی های چینی در همه جا است، کشتی های روسی در همه جا است. ما اجازه نمی دهیم این اتفاق بیفتد.
مت فردریکسن، صدر اعظم دنمارک، بارها گفته است که گرینلند برای فروش نیست. او روز سه شنبه، زمانی که پسر رئیس جمهور منتخب برای یک سفر غیر منتظره با آنجا رفت، بار دیگر گفت:
من کاملا واضح می سازم که از نگاه حکومت دنمارک، گرینلند متعلق به مردم گرینلند است.
در جریان کنفرانس مطبوعاتی در ارتباط با اظهارات قبلی آقای ترامپ که گفته بود کانادا باید بخشی از آمریکا باشد، از وی پرسیده شد که آیا از نیروی نظامی برای الحاق کانادا استفاده می کند؟ چون این پاسخ گفت:
نه. Economic force.
نه، نیروی اقتصادی. شما آن خط کشیده شده مصنوعی را از بین ببرید و نگاه کنید، ببینید چگونه معلوم می شود. همچنین برای امنیت ملی بسیار بهتر است. فراموش نکنید ما اساساً از کانادا محافظت می کنیم.
جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، در شبکه‌های اجتماعی گفت که به هیچ صورت شانس آن وجود ندارد که کانادا بخش از ایالات متحده شود. ترامپ همچنان بار دیگر تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه 25% بر کالاهای کانادایی و مکزیکویی را تکرار کرد، مگر اینکه هر دو کشور امنیت سرحدات خود با آمریکا را افزایش دهند. او گفت که نام خلیج مکزیکو را به خلیج آمریکا تغییر خواهد داد. شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در ادامه گزارش ها، مقامات در ساحل آج و سنگال اعلام کردند که فرانسه سربازان خود را از پایگاه‌های نظامی در این کشورها خارج می‌کند که این امر می‌تواند منجر به پایان حضور نظامی ده‌ها ساله فرانسه در این کشورها شود. این خروج بخش از روند گسترده‌تر در میان کشورهای غرب آفریقا است که سربازان فرانسوی را در 30 سال گذشته از کشورهایشان خارج کرده است. هنری بکلزن، خبرنگار صدای آمریکا، با تعداد از کارشناسان صحبت کرده که این روند برای امنیت منطقه‌ای و چی معنا خواهد بود. برگردان این گزارش را من روی زمانی تقدیم شما می کنم. یک تغییر عمده در جغرافیای امنیتی غرب آفریقا. ساحل آج و سنگال، دو نیروی اقتصادی منطقه‌ای، به فرانسه دستور دادند تا سربازان خود را از سرزمین‌هایشان خارج کند. بیرون شدن نیروها پایان واقعی حضور نظامی چنددهه‌ای فرانسه در سنگال و ساحل آج را نشان خواهد داد. اما چرا این اتفاق می افتد؟ جعفری جولیان کوان، آگاه مسائل سیاسی در ساحل آج، توضیح می دهد که این روند بخش از یک استراتژی گسترده تر از سوی کشورهای آفریقایی است که می خواهند مشارکت های جدید را برای خود ایجاد کنند.
لپی کوتی کم سنگال et la Côte d'Ivoire s'inscrivent dans la nouvelle dynamique.
فکر می کنم که سیاستمداران آفریقایی می خواهند روابط خود را متنوع سازند، به ویژه با کشورهای مانند چین، ترکیه، برازیل، کشورهای عربی خلیج فارس و حتی با روسیه.
ساحل آج و سنگال برنامه های کشورهای ساحل را تعقیب می کنند که در حال جنگ علیه جنگجویان مرتبط با گروه های داعش و القاعده می باشند. پس از تقریبا 10 سال دخالت نظامی فرانسه، این کشور نتوانست که از تشدید خشونت‌های تروریستی در ساحل جلوگیری کند و این قدرت استعماری سابق در سال 2022 شروع به اخراج سربازان خود از منطقه کرد. افکار عمومی در غرب آفریقا با انتقادها از حضور نظامی فرانسه و غرب در منطقه همراه بوده است. بسیاری ها این وضعیت را ادامه روابط استعماری می‌بینند و تیوری های نادرست هم در مورد حمایت فرانسه از گروه های تروریستی وجود دارد. رینال دپان، مدیر پروژه آفریقای غربی برای گروه بین الملل بحران، تردید می کند که خروج نظامی فرانسه امنیت در سنگال و ساحل آج را که با کشورهای ساحل هم مرز است و شاهد حملات تروریستی از آنها بوده است را بهبود بخشد.
گسترش فعالیت‌های نظامی گروه‌های اسلامگرا در شمال کشورهای ساحلی از سال 2020 به این سو بتی شده، اما وجود دارد. این قطعی نیست که خروج سربازان فرانسوی و به طور گسترده تر نیروهای خارجی تفاوت بزرگی را ایجاد خواهد کرد.
دپیان در پاسخ به این سوال که آیا سنگال و ساحل آج میتوانند به دنبال مشارکت نظامی با روسیه مانند برخی از کشورهای ساحل باشد چنین گفت.
حضور سربازان فرانسوی در ساحل بین سالهای 2013 و 2022 امنیت را حفظ نکرد. سربازان روسی که در حال حاضر در ساحل حضور دارند بهتر از این عمل نکردند. این بیشتر به این دلیل است که راه حل فعالیت‌های گروه‌های اسلامگرا در ساحل نه تنها نظامی بلکه سیاسی شده می‌تواند.
سایر کشورهای غربی کمک نظامی خود را بر کشورهای ساحلی غرب آفریقا ارائه می‌کنند. ایالات متحده آمریکا امسال تمرین نظامی سالانه خود را در غرب آفریقا در ساحل آج برگزار خواهد کرد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
در ادامه گزارش ها، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا هشدار داده است که در صورت گروگان های اسرائیلی الا روز مراسم سوگند او آزاد نشوند، حماس بهای سنگین را خواهد پرداخت. استیو ویتکوف نماینده خاص ترامپ برای شرق میانه گفته است که به اثر فشارهای ترامپ در بخش رسیدن به توافق پیشرفت های صورت گرفته است. این در حال است که اردوی اسرائیل شام روز سه شنبه منطقه خان یونس غزه را مورد حملات هوایی قرار داد و به اساس معلومات مقامات صحی فلسطینی در نتیجه آن حملات کم از کم 17 نفر که اکثر آنها زنان و کودکان بودند جان باختند. شرح بیشتر گزارش های رویترز و اسوشیتد پرس را شیلا نوری به توجه می رسد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده اصرار می ورزد که روی معامله رهایی حدود 100 گروگان اسرائیلی از قید حماس در غزه الا مراسم سوگندو یعنی در مدت کمتر از دو هفته توافق صورت بگیرد. ترامپ هشدار داد که در صورت که این گروگان ها تا 20 جنوری آزاد نشوند شرق میانه بهای سنگین آن را خواهد پرداخت.
در صورتی که گروگان ها برنگردند نمیخواهم روند مذاکرات شما را خراب بسازم. اگر آنها قبل از این که من به قصر سفید بروم آزاد نشوند خب نخواهد شد. صادقانه بگم برای هر کسی که باشد وضعیت بدتر میشود و زیاد نمیخواهم بگم چه خواهد شد. آنها باید بسیار مدت قبل آزاد میشدند و آنها نباید به گروگان گرفته میشدند. اما باید بگویم که در صورتی که اعلام مراسم سوگند من یعنی تا دو هفته دیگر توافق صورت نگیرد وضعیت در شرق میانه بسیار بد خواهد شد.
نماینده ترامپ برای شرق میانه در این کنفرانس خبری به طور مختصر صحبت کرد و گفت به خاطر فشارهای ترامپ در مذاکرات پیشرفت صورت گرفته است.
فکر میکنم ما پیشرفت های زیادی داشته ایم و نمیخواهم جزئیات زیادی ارائه کنم به خاطر اینکه آنها در دوحه خوب کار میکنن. من فردا به دوحه سفر میکنم اما فکر میکنم پیشرفت خوب کردیم و بسیار امیدوار هستم که تا روز مراسم سوگند ترامپ ما از جانب رئیس جمهور خبر خوش را اعلام کنیم.
به اساس گزارش مقامات صحی در غزه ناوقت روز شنبه در حملات هوایی اسرائیل در جنوب غزه حداقل 17 نفر کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان بودند. به اساس اظهارات مدیر بخش اطفال شفاخانه ناصر در خان یونس 5 کودک در یک خیمه در کمپ مواسی جان باختند. در حالی که به نظر می رسد در مذاکرات آتش بس و رهایی گروگان ها پیشرفت اندک صورت گرفته، روز چهارشنبه در تل آبیب خانواده های گروگان های اسرائیلی با انتقال عکس ها و پوستر های گروگان ها و راهپیمایی پرداختند و خواهان رهایی فوری آنها شدند.
من خوشبین هستم که شاید ترامپ برای این کار با جدیت اقدام کند به خاطر که از 15 ماه به این سو در این مورد هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و شاید او توازن قدرت را به طور متفاوت برقرار سازد. ما شاید در این مسئله نیز پیشرفت کنیم.
در واکنش به اظهارات ترامپ در مورد رهایی گروگان ها الی 20 جنوری، حماس به روز سه‌شنبه بار دیگر روی خواسته اش برای توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل در غزه تاکید نمود تا در بدل آن گروگان ها را آزاد سازد.
آنچه آنچه را اکنون میشنوید تفسیری است که آمار و مفکوره های حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس میدهد.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت هوش مصنوعی استعداد انجام کارهای بسیار خوبی را دارد. وی گفت دانشمندان از هوش مصنوعی برای کشف داروهای استفاده می کنند که می توانند بلاهای طبیعی را با دقت بیشتر پیش بینی می کنند تا جامعه بتوانند بهتر آماده شوند. این ابزارها ساختارهای کریستالی جدید را شناسایی می کنند که می توانند به ما در ساختن نسل بعدی بطری های موترهای برقی کمک کنند. راین هال وزیر خارجه ایالات متحده بلینکن گفت هوش مصنوعی ظرفیت تهدید صلح و امنیت بین المللی را نیز دارد و ادامه داد هکرها با رخنه در هوش مصنوعی می توانند حملات سایبری را مخربتر و ردیابی آنها را دشوارتر کنند. رژیم های سرکوبگر از نظارت مبتنی بر هوش مصنوعی برای هدف قرار دادن ژورنالیستان و مخالفان سیاسی استفاده می کنند و جامعه را بی ثبات می کنند. اگر طرز العمل ها در سیستم های تسلیحاتی تعبیه شده باشند و اگر عملکرد نادرستی داشته باشند می توانند به طور تصادفی جرقه درگیری را ایجاد کنند. در چند سال گذشته ایالات متحده با تضمین تعهدات شرکت های پیشرو امریکایی برای محفوظتر کردن سیستم های هوش مصنوعی تلاش های بین المللی را برای رسیدگی به خاطرات و فرصت های هوش مصنوعی رهبری می کند. ماه گذشته ایالات متحده یک شبکه بین المللی از مؤسسات امنسازی هوش مصنوعی را راه اندازی کرد که راهنمایی های عملی را برای توسعه دهندگان و شرکت های تکنولوژی ارائه می دهد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت ما همچنین قوانین اساسی را برای حکومت ها دریافت و تنظیم می کنیم. آقای بلینکن افزود امسال اتحادیه اروپا ایالات متحده با 9 کشور دیگر اولین معاهده بین المللی در مورد هوش مصنوعی را امضا کردند. ما متعهد هستیم که هنگام استفاده از هوش مصنوعی از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون محافظت کنیم. این به معنی محافظت از حریم خصوصی ارقام است. این به معنای اتخاذ تدابیر شفافیت و پاسخگویی است. این به معنای اجرای استراتژی های دیگر است که هر گونه آسیب را محدود می کند. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا خاطر نشان کرد اما با وجود همه پیشرفت ها من فکر می کنم همه ما می دانیم که کارهای بیشتری باید انجام شود. و افزود امروز ممثلین دولتی و غیر دولتی به طور فزاینده از این ابزارها برای تأثیرگذاری و تحریف افکار عمومی دستکاری روایت های ژئوپلیتیکی و مؤثر کردن عملیات سایبری تهاجمی استفاده می کنند و این تنها با پیشرفت هوش مصنوعی بدتر می شود. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گفت من متقاعد هستم که می توانیم هوش مصنوعی را برای بهتر ساختن شکل دهیم تا من حیث نیروی برای ترقی و پیشرفت مردم در سراسر جهان باقی بماند.
آنچه را شنیدید تفسیری بود که آمال و مفکوره های حکومت ایالات متحده امریکا را منعکس می نمود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز سه‌شنبه ضمن انتقاد از پالیسی جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا در قبال طالبان ادعا کرد که اداره کنونی واشنگتن میلیاردها دلار به افغانستان زیر سلطه طالبان فراهم کرده است. همکارم قدیر مشرف در مورد پیامدهای قطر سال پول به افغانستان با آقای نعیم اساس تحلیلگر مسائل روابط بین الملل مقیم فرانسه صحبت نموده که صحبت‌ها را تقدیم شما می‌کنیم.
برداشت شما از تعجب و انتقاد دونالد ترامپ از پرداخت به گفته خودش میلیاردها دلار به افغانستان تحت سلطه طالبان توسط اداره ریاست جمهوری بایدن چی است؟ چقدر این لحن اظهارات ترامپ شما نشانه از احتمال تغییر نحوه برخورد حکومت آینده امریکا در قبال طالبان افغانستان میبینین؟
البته همچی که دونالد ترامپ دی رابطه اظهار داشتن، من فکر میکنم که در مجموع یک قسمت گفته های زینا بخش واقعیت بگویم یا حقیقت است، ولی در مجموع اگر ببینیم تمام گفته های زینا به حساس است. به حساس به این مفهوم که درست است که در افغانستان هفتوار 40 میلیون دلار سرازیر میشه و بانک های افغانستان بخصوص در بانک های خصوصی دهی تزریق میشه و به خاطر در وجود البته در کادر یک توافق کشورهای مثل ژاپن و اتحادیه اروپا، آمریکا و کانادا و کشورهای دیگه که در مجموع اکثر بیشتر این کمک ها از کمک های امریکا هست که در حدود 20% ای را تشکیل میده. ولی ایالات متحده امریکا از آغاز آمدن طالبا یا با قدرت دوباره آمدن طالبا در حدود 28.7 میلیارد دلار اینا کمک کردن که 42% هزی به خاطر استان یا جابجایی امو متحدینشان یا کسانی که در جمهوریت قبلی حضور داشتن اونا را انتقال دادن یا به کشورهای دیگه هستن به اون مصرف میشه. ولی 17-20% از این کمک ها در همین ظرف 3 سال در امی 40 میلیون دلاری که بوده در این جمله بوده. با او اساس یعنی 40 میلیون دلاری که بر افغانستان سرازیر میشه و این به شکل کمک های بشری که این زیر سلطه طالبا، یعنی به دست خود طالبا نیست، این از طرف ملل متحد مؤسسات غیر انتفاعی که در اینجا حضور دارن این پولا را اونها انتقال میدن و تحت کنترل از اینا است. من فکر نمی کنم که با این اظهاراتی که دونالد ترامپ دارن یا اظهاراتی که میکنن کدام تاثیر بالای رژیم طالبان داشته باشه. در حقیقت من شما ببینید که اگر اینا کمک های خودم قطع بکنن به شکل خود از اینا مستقیم کار کردن نمیتونن.
جناب آقای اساسا اما ادعاهای زیادی وجود داره که از این مقدار پولی که از طرف امریکا که حدود 2.4 میلیارد دلار تادیا شده این به حکومت خود طالبان هم سرازیر میشه و اونا هم در این پول تا اندازه دست اندازی میکنن. سیگار هم گزارش داشت و دیگر نهادها هم گزارش داشت.
درست است، به شکل غیر مستقیم از به شکل مستقیم پول به دست زینا مدارو بود. 26 آمارای بسیار دقیق مقالات موجود است در رابطه مقالات تحقیقاتی 26-30% درآمد طالبا از کمک ها یعنی از به شکل مالیات یا به شکل دیگه که در محلات اینا حکمرانی دارن اینا از این چیز میکنن منفعت میبرن ولی به شکل مستقیم به این پولا اینا دست درسی ندارن.
تشکر.
دو چیزی که امریکا برای زیاد ببخشیم که برتون اضافه بکنم که امریکایی ها در حدود 1 میلیارد دلار سالانه برای زینا 1 میلیارد در حدود 1 میلیارد دلار پول افغانی اینا در فرانسه اینا چاپ میکنن به دست طالبان میدن و امید در صندوق امانی 3.5 میلیارد دلاری که اینا آزاد کردن بیشتر از 350 میلیون دلار آمار دقیقش به دست من نیست که از این منفعتش هم میگیره طالبان به خاطر تادیه پول برق میدن. اینی کمک هاست که امریکا به شکل غیر مستقیم برای اینا اما به شکل مستقیم ایت آماری موجود نیست که پول دسترسی داشته باشن.
وقت ما بسیار کم است. اگر احیانا تغییر در سیاست اداره ریاست جمهوری ترامپ با آغاز کارش در قبال افغانستان و طالبان صورت بگیره، آیا ای به معنی تحول در افغانستان و وضعیت فعلی طالبان خواهد بود آقای اساس؟
مخکر نمیدونم که از لحاظ اقتصادی چندان تاثیر داشته باشه، ولی من چون منافع امریکا و اساس سیاست خارجی امریکا و اساس منافعش تعیین میشه، امروز طالبا از یکی از متحدین اساسی یا اصلی ایالات متحده امریکا در منطقه. شما باید فراموش نکنیم که ترامپ کسی بوده که مائده دوره او رمزه تا در کامدویت میخواست که با اینا صحبت بکنه. به او اساس فکر میکنم که مردم میگندازه فراموش میکنن که ترامپ کسی است که باعث ازی شد که قدرت به طالبان دادن و این که یک گروه تروریست و قدرت رسانی عامل اساسیش خود ترامپ است.
درست. بسیار کوتاه که برام پاسخ بدین، به نظر شما به چی دلیل اداره ریاست جمهوری بایدن با وجود تخطی های حقوق بشری که طالبان در 3 سال گذشته داشته میلیون ها دلار و هم به گفته آقای ترامپ میلیارد ها دلار به افغانستان میدن؟
با به خاطر از اینکه اول فروپاشی اقتصاد افغانستان باعث از این میشه که در افغانستان مواد مخدر دوباره با وجودی که طالبان را بسیار قیمتش بالا بردن میگن که ما این را از بین بردیم ولی درست نیست. ولی اقتصاد افغانستان وقتی که از هم میپاشد بیشتر مردم افغانستان را ترک میگه، بیشتر انتیگریزم و به اصطلاح گروه های تروریستی بیشتر مانند داعش، گرچه گروه های تروریستی در افغانستان در واقع طالبان هستند، در اینجا بیشتر میشه و این فکر میکنم به منافع آمریکا و اروپا در مجموع منطقه نیست. اقتصاد افغانستان نباید از هم بپاشد، در افغانستان باید ثبات نسبی که موجود است این به منافع آمریکا هست.
جناب دهای محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.